سکوت تبدیل میکردیم، اونایی هم که میتونستن تو خونه تبدیل میکنن. این ده نفر که گفتیم چند بار اومدن باشون مصاحبه کردن.
در طی این سالها آیا موفق بودین به نظرتون؟
نظر من که الان چند سال داره کار میکنم، آره خیلی. مردم اینجا چون زمین دارن، به خاطر همون مثلا زباله هاشون دیگه نمیذارن توی سطح آشغال. الان برین نگاه کنین، سطح آشغال ها رو جمع کردیم. از 100% مثلا اون موقع ما سطح آشغال میذاشتیم، آشغال میریخ پر میکرد، بیرونش هم میریخ. ولی الان سطح آشغال رو برداشتیم، بودن از 100% آشغالی که می آوردن میریختن، الان رسیده مثلا 20%. دیگه میدونه سطح آشغال نیست. بعد یه خورده بهشون توضیح دادیم که مثلا آشغالاتون رو این و اونور نبرین، خودتون یه کاریش بکنین، دیگه سرابان تعطیل شده، اینجور چیزا.
زباله ها رو آموزش دادید خودشون بازیافت کنن.
مثلا کلا تو این منطقه خودمون توی همین دهنسه بیشترشون همین زمین رو دارن، بعد این تبدیل و کود و اینجور چیزا هم بلدن، چون کشاورز بودن و اینجور چیزا رو بلدن.
حالا یه موضوعی، مسافرانی که میان اینجا شما چطور بهشون این موضوع رو آموزش میدین؟ چون من در کناری رودخانه ها یا در مثلا فضاهای مختلف روستاتون متاسفانه زباله های سرگردان بسیاری دیدم. حالا اینها آیا توسط مسافران ریخته شده یا اینکه احیانا گذری بوده؟ چیه ماجرا؟
مال رودخونه، اون آشغالی که تو رودخونه شما دیدین، این رودخونه بسته به سد سپیدرود. این آبی که ول میکنن، یعنی از اونجا هکی آشغالی بندازه توی رودخونه، اینجا آخرشه ما تحویل میگیریم، میخوره به مرداب دیگه. به خاطر همون رئیس محیط زیست ژاپن اومده بود اینجا، یه تور بهمون داد وسط رودخونه بزنیم، هر چی آشغال میاد جلوی محوطه خودمون همینجا جمع کنیم، دیگه داخل مرداب نره. مثلا ما یه مدت جمع کردیم، هزینه هم کردیم، خوبه بد نیست، ولی باید بودجه داشته باشیم یا حقوق بدن که ما بتونیم این کار را بندازیم. خودم تنها همه کارها این محل خودم میکنم، ولی حقوقی نمیدن که، باید درآمد ما خودم در بیارم. حساب بکنیم من این آشغالای خشکی که سوا میکنم اونا رو میفروشم، خرج ماشین میشه، یه ماشین بهم دادن، پول برق کانکس و اینجور چیزا و از این هزینه ها. کلن باید یه سرمایه در اختیار من میذاشتن که خونواری که میاد ظرف آب بردنی اینجور چیزا میخواد به من بده، یه توقعی داره که یه پولی بهش بدم،
یه هدیه کوچکی بهش بدین. مسافران رو چطور توجیه میکنید؟
مسافرا الان بیشتر این 20% که گفتم، مثلا 100% که الان 20% آشغال میرزن، این 20% هم مسافران دیگه. مسافر هم کم و پیش دیگه خودشون هم میفهمن.
این زباله های سرگردان محصول چیه؟
این بیشترشون به خاطر سوپرمارکت و اینجور چیزاست، بدن این
فروشگاه های عرضه مواد غذایی.
اونم معمولا ما یه بار آدم جمع میکنیم، مثلا از خمام میان، طرفدارای محیط زیست میان، ماشین روشن میکنیم، آروم آروم اونا آشغالا رو جمع میکنن، همین کنار خیابون، این ور خیابون، اون ور خیابون، تمیز میکنیم میریم تا پایین.
اتفاق بسیار خوبیه که در محیط های روستایی به خصوص در این دو استان گیلان و مازندران شاهدش هستیم. به هر حال شرایطی وجود داره که مردم میتونن این همکاری رو داشته باشن، اما به هر حال نیازمند حمایت هایی است که ما راجبش صحبت کردیم. آقای کرامتی، از شما سپاسگزارم که فرصت گذاشتین در مورد وضعیت محیط زیست روستای دهنسر استان گیلان با شما صحبت کردیم.
ممنون از خانم تینا میرکریمی، همکار گزارشگرمون، که این گزارش بسیار زیبا رو برای ما ارسال کرد. میخوایم بریم سراغ استاد دانشگاه که ایرانگردم هست، امیر قربانی عزیز. دکتر امیر قربانی عزیز سلام، درود.
بیشتر از این ازشون بگید
چی بگم؟ من بیشترش رو گذاشتم از شما،
از آقای قربانی بیشتر ازش بگید، یعنی
بله خب
لزانی معرفیشون بیشتر بگید،
شما بگید. سلام امیر، چطوری عزیزم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام و ادب دارم حضور استاد عزیزم، استاد داوود نماینده.
سلام دکتر
سلام.
امیر الان دیدی برای تو فضای مجازی چیز فرستادم؟
آره اتفاقا یه لحظه کردم دیدم، خوشحال شدم. عوامل پشت صحنه و شنوندگان فهیم، فرهیخته، عاشق و خونگرم راه شب در سراسر ایران، از غرب ایران بگیریم نوین و تلین و بلبر در مرز غرب ایران، بیایم شرق ایران، فرگ و افین و درخش و آسیابان در خراسان جنوبی. از جنوب خدمت شما عرض کنم که از رام هرمز و دوبهره و نخلسونای بوشهر بگیریم بریم تا شمال ایران، میانکاله و کلاغاشیان و اصفهان کلاته و در خدمتتون هستم.
آقا اینا رو بزرگشون رو ده میگی از حفظ میگی؟
من آرش عمرشون رو گذاشتن آرش ما آرش بله ایشون مزاح میفرماید.
ولی من این سوالو خیلی دوست داشتم یکی از من بپرسه.
حال کردی خدا وکیلی هم حال کردی؟
البته آقای جوادپور به ایشون گفتن که رامین خان گفتن این سوالو بکنید، خودشم
رامین خودم گفتم
نه مزاح کردم، خود آرش مفید سوال
یو اصلا خودم
عزیزم یو خیره شده من
اصلا تازه من سوال کردم رامین تعجب کرد که چرا این سوال. خب حالا بگو من سوال کردم همیشه دوست.
اتفاقا این سوالو من دو تا سوالو خیلی دوست دارم یکی از من بپرسه.
خب
یکی این که اینا رو آیا از مثلا جایی مینویسی از رو میخونی یا بداهه میگی؟ این جوابش اینه که نه، من همش اون چیزی که به ذهنم میاد میگم، چون اگه هم استاد داوود نماینده هم آرش جان عزیز شما استاد سخن و مجری رادیو، اگه من از رو بخونم لحنم یه طوری میشه که تابلو میشه، یعنی معلوم میشه که دارم از رو میخونم، خودم رو زود لو میدم.
آره
نه دکتر نه جدا آرش فل بده این سوال از شما کرد.
واقعا یهو گفتم اینقدر داری میگی همه رو داری از رو حفظ میگی؟ خیلی
باور کن آرش جان
میدونم
از حفظ میگم و در همون لحظه به ذهنم میاد. حتی من این همه برنامه های مختلف رفتم تو صدا و سیما، یک برنامه نشده قبلش شما از رامین جان یا دوستان دیگه میتونیم بپرسید قبلش ما سر یک موضوع توافق کنیم، یعنی من دوست دارم همون لحظه ببینم حفظم به کدوم سمت میره. این ایوه. یکی از این دو این سال دومی سالی که دوست دارم همیشه یکی از من بپرسه اینه که بگید تا این سن
امیر اینو به من میگفتی برام مینوشتی من خودم میپرسیدم.
آره
دیگه دیر شد سادگی تو هم
دکتر. پس باید به آرش میگفتی بنویس دیکتر.
آقای نماینده شما امیر رو دیدین؟ چهره امیر رو دیدین؟
ندیدم ولی خیلی
این چه من عکس تو بزرگ کردم روی گوشین که چیز کنم. آقای دکتر نه سوال دومش هم فکر کنم گفتش میخواد کامل نگفتی بپرس.
سوال دوم این که خیلی این از سوال اول بیشتر دوست دارم اینه که بگن آقا تا این سن اگه یک کتابی از زندگی یکی بخواد بنویسه دوست داری اسم اون کتاب چی باشه؟
آفرین بگو اسم. واقعا دوست داری اسم کتاب چی باشه؟
اسم کتاب دوست دارم باشه با پای پیاده.
با پای پیاده
یعنی چرا؟
دکتر خیلی با احساسی.
از من میپرسن که شما این همه سفر میرید یا چند تا کار مختلف تو زندگیت کردی و فلان و اینا، شما نکنه یه بچه پولدار بودی توی خانواده ثروتمند بودی و اینا، ولی این کلمه با پای پیاده این هم توی علم تحصیل و هم تو جایی که رفتم واقعا تک به تک خیلی جاشو با امکانات صفر صادقانه دارم رو آنتن میگم برای شنونده، با امکانات صفر و با پای پیاده بوده، یعنی جایی که همه سواره می رفتن من با پای پیاده می رفتم. اینقدر علاقه داشتم.
دکتر شما شاعری هستی که نقاشی تو شعر تو نقاشی می کنی؟
خواهش میکنم سلامت باشی. و همیشه استاد من این اعتقاد دارم که کارشناس به خاطر اینی که به دل مردم بشینه نباید برای مردم صحبت کنه، باید از بین مردم صحبت کنه. من برای همین اینو همیشه توی صحبتام رعایت میکنم و میگم من از بین شنونده ها صحبت میکنم.
دکتر قرار ما الان راجب محیط زیست صحبت کنیم
بس. اگه ما موافق باشی چند تا تلفن بشنویم بعد بازو خواهیم بود.
در خدمتتونم.
دور بدارم من.
درود به خوبان راه شب، فریختگان راه شب. برای حفظ محیط زیست باید از مهربانی و انصاف خود شروع کنیم. برای حفظ محیط زیست باید از خودخواهی ها و خوشی ها و تفریحات لحظه ای پرهیز کرده به رو به خوشی‌های دائمی و مداوم بیاریم. نگذاریم شنیدن صدای هم همه پرندگان و نفس کشیدن پاک برای آینده چشم انتظار عملکرد ما هستند و اگر در نگهداری این سیاره زیبا کوتاهی کنیم، نه خداوند ما را خواهد بخشید نه نسل‌های آینده. وقتی حال زمین خوب نباشه که مدت هاست خوب نیست، حال تمامی بشر بد و ناخوش است. از کودکستان باید نونهالانمون رو آموزش بدیم. اصولا باید یکی از درس‌های دبستان قرار بگیره که بچه‌ها از کودکی یاد بگیرن و براشون حفظ محیط زیست الگو بشه. ارادتمند شما محمد رضا فریدی، اهواز.
عرض سلام، شبتان بخیر. بدون محیط زیست که شامل آب، خاک، گیاهان، درختان، جنگل‌ها و جانوران، قطعاً زندگی وجود ندارد و معنایی ندارد. پس بنده باید با جان و دل قدر این نعمت‌های خدایی را خوب بدانم و آسیب نزنم، محیط را با زباله‌ها آلوده نکنم و در دشت‌ها و جنگل‌ها آتش‌سوزی راه نندازم و آب گرانبها را آلوده نکنم و مصرف بیهوده نکنم و اسراف از جلوگیری کنم و درختان را قطع نکنم و تا آنجا که میتوانم درختکاری کنم تا خودم و هم‌نوعانم بتوانیم به زندگی ما ادامه دهیم. صمیمانه سپاسگزارم. رضای شهرستان علی‌بودر.
با توجه به برنامه شما من میخوام عرض کنم که من یک دبیر بازنشست هستم. بعد از بازنشستگی که 38 سال تدریس کردم، تصمیم گرفتم که یه باغچه کوچیکی درست کنم. 40 تا درخت کاشتم، 6 تا زینتی و 34 تا هم درخت میوه که به بار نشستند و از 1400 که من اینو کاشتم اکنون دیگه به ثمر رسیده. برای همه بازنشستگان توصیه میکنم که این کار رو بکنن، یک احساس آرامش خاصی به آدم ها میده. من مشکرم. نصفی هستم از چهلیان.
نفسم اگر ما همونجور که دوست داریم منز خانمون تمیز باشه، بذاریم طبیعتم تمیز باشه. طبیعت خانه ماست، به طبیعت احترام بذاریم.
خب اینم بخشی از صدای زیبای مردم نازنین بود. هنوز متاسفانه سیستم پیامکی ما وصل نشده، بعید میدونم دیگه این سیستم وصل بشه. خب ما همچنان در خدمت امیر قربانی عزیز هستیم. من حالا راحتم، من دکتر نمیگم، من میگم امیر عزیز، امیر دوست داشتنی. امیر
جانم
فدای تو بشم. خب ما از محیط زیست میگیم، از طبیعت داریم میگیم. الان سوالی هم که از مردم پرسیم اینه که برای حفظ محیط زیست چی کار میکنی؟ خب کسی مثل امیر قربانی عزیز که کلن تو محیط زیسته دیگه خیلی خوب میتونه بگه که واقعا برای حفظ محیط زیست چه باید بکنیم. صحبتت با مردمی که، با عزیزانی که خب رعایت نمی کنن، قدر نمی دونن، در واقع ارزش طبیعت رو نمی دونن چی؟
سوال خیلی خوبی آره، چون من حالا خیلی از جاهای چه در دسترس چه دسترسی دوچوار رو تو ایران گشتم و می گردم، موضوع بسیار خوبیه. من تا مراتب اینم صادقانه و روک بگم که هر جایی متاسفانه توی سالیان هست که خصوصا به واسطه فضای مجازی، یعنی مثال هم میگم، معرفی شد و به اصطلاح پخش شد، تصاویرش ترویج شد که مردم برن اونجا رو ببینن، متاسفانه زیر بار زباله دفن شد. یعنی شما حتی خیلی نقاط دور از دسترسی که در بیابانها بوده و تو این سالها تعداد خودروهای دو دیفرانسیل و تعداد مؤسساتی که خدمات بیابانگردی و بیراه نوردی رو تبلیغ میکنن افزایش پیدا کرد و بعد تصاویرم اومد بیرون، همش آلوده شده. یعنی خیلی از جایی که اصلا در دسترس خارج بود. من یه مثالی بهتون بگم، شما در نظر بگیرید آرش جان، استاد عزیز، شما الان در نظر بگیرید توی شهرها چقدر خودروهای دو دیفرانسیل رو دارید بیشتر میبینید، چقدر موتورهای، آیا صرف داشتن امکانات برای من امیر قربانی کافیه که من به محیط زیست برم؟ نه، وقتی که من یک خودروی مناسب بیامانگردی دارم، مناسب بیراه نوردی دارم، موتورشو دارم، ولی وقتی این آموزشو دریافت نکردم فکر میکنم دیگه این خودرو مناسب اینه که از هر جا این ماشین قدرت عبور داره من برم. نتیجه این میشه که بیابونا شخم خورده و جای دور از دسترس تو زباله دفن شده. این از بیابون. در طبیعت ما مثلا یه مثال خیلی بارز من میخوام بزنم، تنگ براق تا 5-6 سال پیش، تنگ براق اقلید استان فارس تا 5-6 سال پیش یکی از تمیزترین و بکرترین آبشارهای ایران بود. اگه تصویرش هم جستجو بکنید میاد. توی همین 4-5 سال خصوصا بعد دوره کرونا که دست بلاگری و اینا توی فضای مجازی زیاد شد و تصاویرش پخش شد، روز به روز انباشت زباله توش بیشتر شد. حالا اینو تعمیم بدید به قله دماوند، به قلب بیابان لوت، به خیلی از جای دیگه. متاسفانه امکانات سفر ما خیلی بیشتر شده تا 4-5 سال پیش، ولی به همون نسبت آموزش و فرهنگ سفر رفتن در کنار ترویج نشده. این که اینا که در کنار هم قرار میگیره باعث میشه که این وضع فعلی محیط زیست ایجاد بشه.
من همیشه احساس میکردم حالا به غیر از مردم عادی که مثلا میرن تو طبیعت که مثلا بعضا رایت نمیکنن، خب آشغال میریزن و فکر نمی کنن که آقا یه نفر بعدی هم میخواد بیاد از همینجا استفاده کنی، یا نه اصلا خودت میخوای هفته دیگه بیای مثلا. ولی من فکر میکردم مثلا اینا که میان تو طبیعت مثلا واقعا طبیعت گردن، مثلا نسل امروزی هم هستن دیگه، نسلی هستن که ادعا میشه که ما خیلی فرهنگمون متفاوته با نسل گذشته از این چیزا. خب ولی من فکر می‌کردم اینا واقعا رعایت می‌کنن. چیزی که تو الان داری میگی تضاد داره با اون چیزی که من فکر می‌کردم. گفتم اینا عاشق طبیعتن، اینا میان تو طبیعت. جونم بگو.
اصلا آرسا مشکل اصلی ما اینه. ببینید وقتی که شما نوک قله دماوند تو ارتفاع بالای 5000 متر زباله می‌بینی، اونو امیر قربانی که کوهنورد نیست که نتونسته، اونی که امیر قربانی که کفش و تجهیزات و لباس مناسب کوهنوردی داره که نمیتونه بره اونجا زباله بریزه. یعنی اون کسی که رفته اونجا قطعا کوهنورد بوده.
آره. یا وقتی که آخر تخصص مثلا... کوهنوردیه.
آره. یا مثلا شما وقتی که تو تنگ روتل در قلب بیابان لوت میری یه زباله میبینی، آثار آتیش روشن کردن روی بستر زمین رو، رو جایی که ثبت جهانی شده میبینی، چوبا شکسته شده، چوبای تاق جمع شده، آتیش روشن شده، بوتی کنسرت هست، تنگ روتیل و من امیر قربانی که یه خودروی معمولی دارم که نمیتونم برم. یعنی کسی رفته که حداقل یک خودروی بالای 1,500,000,000 ماشین داشته، حداقل 100,000,000 تومان تجهیزات داشته. یعنی تجهیزات به تنهایی کافی نیست و در ظاهر 100% یک طبیعتگرد حرفه‌ای بوده که اونجا رسیده. وقتی که شما در قلب اقیانوس ماسه‌ای و ریگ یلان در بیابان لوت زباله میبینی، اونو حتما کسی ریسته که از نظر امکانات بهش میگفتن طبیعتگرد حرفه‌ای، ولی در کنار این امکاناتی که داشته، اون آموزش بیراه نوردی، اصول بیابانگردی، اینا هیچ کدوم بهش آموزش داده نشده. حتی همین آتیش روشن کردن روی بستر زمین، این چندین ساله که کارشناسای بحث طبیعتگردی و نمیدونم کوهنوردی اینا دارن روش کار میکنن که اصلا ما چگونه آتش پایدار ایجاد بکنیم رو سطح زمین نباشه. امسال خود میزن با این خوشسالی که هست، با این رطوبت کمی که هست، کوچکترین خدمتون عرض بکنم که قفلتی از سوی طبیعتگرد میتونه این جریانی که مثل این که در مازندران اتفاق افتاد، قبل از این که حالا اینقدر خوشسالی اینا پررنگ نبود، خیلی از آتش سوزی هایی که اتفاق میافتاد غالبا من دیده بودم، چون طبیعت هایی که میرفتم متاسفانه کار شکارچیان بود که یه قسمتی رو آتیش می‌زدن به خاطر اینی که به حیات وحش اون منطقه دسترسی بیشتری داشته باشن و این یهو گسترش پیدا می‌کرد و این اتفاق می‌افتاد. ولی الان در کنار این مورد، من تک تک این مواردی که دارم میگم تک تکشو به چشم در طبیعت دیدم. الان در کنار این مورد خیلی از این آتیش سوزی‌هایی که در طبیعت اتفاق می‌افته به خاطر اینه که برگ‌های خشک نازک ریخته رو زمین، درخت هم خشک، بارندگی هم نیست. قبلا ساق و برگ درختان هم به خاطر مهی که تشکیل می شد، هم به خاطر بارندگی بود و هم به خاطر رطوبت و سرمایی که بعد بارندگی اتفاق می افتاد، مثل یک کنده خیس بود، مثل یک بافت خیس بود. ولی الان کاملا خشکه و با کوچکترین حریق و
کوچکترین جرقه
میتونه این اتفاقی که توی چند روز پیش ما باش مواجه بودیم دوباره اتفاق بیفته و متاسفانه آثاری داشته باشه که تا سالیان سال قابل بازگشت نباشه.
ما گرفتار این مصیبت که اخیراً شدیم، قبلش هم گرفتار قطع کردن بی‌ضابطه درخت‌های جنگل بودیم دکتر.
بله بله متاسفانه.
و نوز نمیدونم این بشر که نفسش از طبیعته، نفسش از درخته، اکسیژنش از درخته، چرا دست به این کار میزنه؟
از اون وقت من یه نکته بگم جنبه. اینم از مواردیه که تو سفرام خصوصا تو بیابانگردی به چشم دیدم. ما در مرز استان خراسان جنوبی و کرمان یه منطقه داریم که البته بیشترش در کرمانه، بین نایبند در خراسان جنوبی و راور در استان کرمان، به نام منطقه حفاظت شده دربند. منطقه حفاظت شده دربند، این منطقه و کوههای این منطقه که اولا اینو بگم کوه، یه سری یه رشته کوهی اونجا داره بهش میگن کوه مارکوشه که رنگ ترکیب رنگیش اصلا رنگین کمان کوههای ایرانه، کلا کوههای بیابون خوشگلن، این سرآمد اوناست، در حد این منطقه زیباست. در کنار این منطقه از نظر حیات وحش زیستگاه کل هست، زیستگاه بز هست و خدمتتون عرض بکنم قوچ، و از همه مهمتر یوز آسیایی، یعنی اصلا منطقه حفاظت شده دربند زیستگاه یوز آسیاییه. بارها توی کوههای این منطقه که بعضی جاهاش واقعا تردد برای طبیعتگردهای حرفه‌ای هم دشوار هست، متاسفانه من شکارچیانی دیدم که به هر ببینید شکار هم آدم میخواد بکنه، باید من معتقدم که اصل جوانمردی و اصل علم شکار رعایت بکنه، که البته من خودم با هر گونه شکار و اینا مخالفم، ولی بالاخره همونا بین خودشون یه سری مرامنامه دارن. اما متاسفانه دیدم اونجا اینو به چشم دیدم، به هر موجودی که تردد میکنه، به هر جنبنده‌ای شلیک میکنن، به هر جنبنده‌ای. من یه دوستی اخیراً داشتم باهاش صحبت میکردم که ایشون قبلا شکارچی بود و الان شده راهنمای طبیعت گردی، یعنی به اصطلاح خودش میخواست گذشته خودش رو پاک بکنه و یه زندگی جدیدی شروع بکنه. یه حرف جدیدی زد، گفت شکارچی ها به خاطر زاویه دیدی که دارن میتونن بهترین عکاسان طبیعت باشن، و ایشون الان تو حوزه عکاسی طبیعت در زمینه حفاظت محیط زیست یک شکار. و این دقیقاً حرفی که به من گفت، متاسفانه بعضی از ما شکارچی ها به یه جاهایی میرسیم که به هر جنبنده‌ای و هر چیزی که تکون بخوره در بیابان شلیک میکنی. و در همین منطقه من بارها دیده بودم که بیش از حد و بی‌رویه کل و بز و هر جانداری که تو منطقه بود به شلیک میشد، آتیش روشن میکردن رو زمین. میگم هر کاری که میخواد بشه تا آموزش، خصوصا اون چه که مرتبط با محیط زیست و بیابون و کویر هست و حتی جنگل، تا وقتی که آموزش و فرهنگ سازی در کنارش نباشه، نه تنها از راه گردشگری و محیط زیست ما کسب درآمد پایداری نخواهیم داشت که هیچ، بلکه بیشتر از اون آسیب‌های بسیار زیادی مورد توجه خودمون و نسل آینده خواهد بود.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی ممنون از شما با توضیحات که پر از تخصص در اون بود، حرفه‌ای بود. ما نمیتونم بگم انسان، چون انسان موجود کامله، بلغل اولا به کمالهی انسان، نام انسان، آدم ها چرا به طبیعت تجاوز میکنن؟ ولی ما میبینیم که هرگز محیط زیست به محیط زندگی آدم ها تجاوز نمیکنید، جانوران و محیط زیست
بل.
اصلا کاری نداره. ما ظالمیم دکتر، بدون تعارف بگم ما ظالمیم.
بله، من معتقدم استاد بحث فرهنگ محیط زیست، بحث برخورد با حیوانات، بحث خدمت عرض بکنم که کلن قدم زدن حتی در محیط زیست، مدیریت زباله و پسمان، من در مورد تک تک این عناوینی که میگم کار کردم و مقاله منتشر کردم، حتی مدیریت پسمان، مدیریت کمپینگ، چون الان کمپینگ و کمپ زدن و نمیدونم سفرهای ماجراجویانه زیاد شده، صرفا متاسفانه من فکر میکنم چون بضاعت خرید این امکانات رو دارم دیگه تمامه، ولی تا وقتی که فرهنگ اینها متاسفانه آموزش داده نشه، که این باید از پایه شروع شه، یعنی از دوران دبستان شروع بشه، کار بشه که وقتی اوج سن هیجانات یک انسان هست برای طبیعت و کارهای هیجانی، یک طبیعتگرد پایدار باشه، که اصول طبیعتگردی رو بدونه و بعد ورود کنه به محیط زیست. اگر از پایه به نظرم شروع بشه، و بعد رسانه چقدر مهمه، رسانه باید تاکید بکنه، پشت سر هم فضای مجازی باید تاکید بکنه که بلکه بتونیم من نمیگم که روند مثبت اتفاق میفته، ولی رشد منفی رو حداقل سرعت این رشد منفی رو کمتر کن. چون هر جایی که من رفتم که پای متاسفانه انسان باز شده، زباله در کنارش بوده، حتی جایی که طبیعتگردای
حرفه‌ای متاسفانه. ممنونم امیر جان، خیلی
خوشگذرونیم دکتر، خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم، خیلی خوشحالم.
قربت برم فداتم. نیمه شب خوبی داشته باشی.
خدا نگهدارت.
خواهش می‌کنم.
مخلصی. دوست دارم، مراقب خودت باش. خداحافظ.
نهایت سبز و زیبا ایران من، ای پرتوان چون کوه برپا، از آب و خاکت جان ما سیراب گشته، از بودنت خاک زمین شاداب گشته، گل می کند از جنگل و کوه، نام بلندت تا همیشه سبز و بشکوه، در روبروی سیل و تخریب طبیعت، از موج و جنگلبان برایت دست همت، همیشه بماند چنین برقرار که ایران قوی هست و با اقتدار، زمین سبز و رود تو آبی شود، ز حفظ منابع طبیعی شود، چنان ابر بی تو میبارمت، همیشه چو جان دوست میدارمت، چنان ابر بی تو میبارمت، همیشه چو جان دوست میدارمت.
خب دیگه زمانی که داریم فکر میکنم فقط یک بخش رو بتونیم تقدیم دوستان بکنیم، بخش از سکوت تا صداست که میپردازیم به خانم فهیمه راستگار
و از قول خانم وایسیان که خیلی هم زحمت میشن در این مورد
صحبت.
تاریخچه دوبله ایران، خانم فهیمه راستگار تنها یک دوبلور نبودند، بازیگر حرفه‌ای تئاتر، سینما، ایشون بسیار کلاسیک بودن. حالا بیشتر از خانم بایزیان بشنویم.
بریم سراغ بخشی که خانم مژگان بایزیان تهیه کردن.
هر صدا داستانی دارد، از سکوت تا صدا.
با صدا بریم یه
بگیریم.
خوبه بگیره.
منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
روایت مفاخر دوبله.
برو پیش مادرها تو صورتش نگاه کن و بیا به من بگو چی دیدی.
من؟ تکزاسه.
خب میری تکزاس.
چقدر راهه؟
خدا میدونه، میری میبینی.
من دیالوگا رو میگفتم با مصیبت، با تمام اعصاب و حال و حس و این.
میخوان لازم موجهت رو در شب حادثه غیر موجه جلو بدن. حرفای منو باقر نکردم. اگه پرونده رو تو منظرت پیدا بکنن کار دیگه تمومه.
از اون به بعد اصلا دیگه من گوینده شدم که رولای بزرگ می.